به دنیا نیومده بودم 73.
نه نمیذارید دیگه من باشه من
بفرمایید.
بقیه‌اش به سوالش هم خوب بود. اولا که بذارم به ترتیب ماشاءالله این صدا و این صدای مخملی مولانا
شما لوس دارید.
همچنان برقرار ان شاءالله که این توان برای شما برای مردم ایران یک سرمایه است این نظر.
خواهش می‌کنم.
من سال 73 و افسر وظیفه بودیم در رادیو تلویزیون ارتش و یه دنیا آرزو. اون موقع هم من در کرمان کار کرده بودم، از سال 67 مثلا برای خودم 6-7 سالی سابقه داشتم و اومدیم اینجا. آقای نظام اسلامی زمان گروه گزارش رادیو بود اگر خودم
بله.
و ما قرار شد که بریم بیرون کارآموزی کنیم و کار بیرون چجوریه. شانس ما آفیش ما با جناب عالی خورد و من اولین بار به همراه جناب عالی و اون ناجراهای معروف و اینها و خیلی خوشحالم که کنار شما بودم و اون خاطره ارزشمند برای من یادگار هست. و سالهای بعدم که رفاقتمون در شبکه سو و جاهای دیگه و خصوصا رادیو ادامه پیدا کرد تا امروز این یک سرمایه است برای من.
شما لطف دارید، خوشحالم کردید، خاطره رو یادآوری کردید. انشالله که شما همیشه سلامت و ببرقو سر حال باشید و به هر حال واقعا دارم میگم صداتون میشنم، خوشحالم. ماجر جان ما دو تا ماجر داریم البته. بله بفرمایید بفرمایید.
آقای مهرانی ناظمی عزیز که دلتنگ ایشون بوده و هستم، انشالله که همیشه خوب و خوش و سلامت باشید جناب ناظمی و خوشحالیم که صداتون رو در این برنامه میشنویم.
خواهش کنم آقای مهرانی. آقا ماجر عزیز من از خوانندگان ثابت کیهان ورزشی بودم از روزی که مادیار اونجا بود، فکر کنم الان هم میذاره. ما از نسلی هستیم که حاج سعید مدنی و آقای جانفدا و همینجور بیان آقای تمرز و بیامرز و جناب اگر اشتباه نکنم همینجور داره ذهنم میاد عقب، بفهمید کشتی نویس سرشناسون آقای
مرحوم محتشمی و
مرحوم محتشمی بله جعفر آقا و آقای بله خب میگم از اون نسل آقا و استاد ارجمندمون آقای اسداللهی که من واقعا با یادداشت ایشون اون صفحه دور و نزدیک ایشون رو من مشتریش بودم. یه نوجوان تایی که ایمان آقا اینجوری بهت بگم کیهان ورزشی اگر خب. شنبه منتشر میشد یه روز بعد میرسه. آقا ما در خدمتیم.
تشکر میکنم از محبتتون، از اینکه یادآوری کردید از گذشته ها. اما موضوع ما ماجر مهرانی عزیز، ما دو تا ماجر داریم، ماجر نازنی عزیز، ماجر مهرانی عزیز.
یکی از مسائلی که در نقد نظر وزیر محترم ورزش جوانان مبنی بر این که رؤسای فدراسیون‌های ملی وقتی دوره 4 سالشون تموم میشه بایستی که بدون کنار برن سرپرستی برای فدراسیون‌های ملی تعیین بشه تا انتخابات به شکل حالا عادلانه تری برگزار بشه. من در همین برنامه همیشه با ورزش عرض کردم که وقتی که سررشته همه امور به دست وزارت ورزش جوانان هست، حتی سرنوشت نامزدهایی که میخوان شرکت بکنن در انتخابات چه دلیلی داره و چه ضرورتی داره که یک چنین تبصره و بندی به موضوع انتخابات فدراسیون‌های ملی اضافه کنیم. البته این حرف رو من زمانی زدم که جناب‌عالی رو به هر حال هنوز برای شرکت در انتخابات فدراسیون‌های اتومبیل رانی کنار نگذاشته بودند و مانع از حضور شما در انتخابات نشده بودند و تصورم نمی‌کردم که به همین سرعت به نوعی حالا این مسئله مورد توجه قرار بگیره. اما میخوام از جناب‌عالی بپرسم و سوال بکنم که خب واقعا وقتی که چنین قدرت و اختیاری وجود داره در وزارت ورزش جوانان و اون تشکیلاتی که باید این تعیین صلاحیت مدیریت بکنه و امور مجامع رو به دست بگیره مربوط به وزارت ورزش جوانان، بر اساس چه فلسفه‌ای ما دنبال تعیین سرپرست برای فدراسیون‌های ملی هستیم، حالا جدا از موضوعی که مربوط به جناب‌عالی است؟ بفرمایید.
خیلی ممنون. باز هم سلام به شنوندگان عزیز. من آقای مهرانی، جناب آقای ارمند، شنوندگان عزیز، من این سابقه هم دارم. من سال 92 که دعوت شدم به عنوان رئیس مرکز روابط عمومی تلویزیون رفتم وزارت ورزش، تقریبا یه 8 سالی اونجا با بفهمید 3 تا وزیر، با 2 تا وزیر رسمی و با 4 تا سرپرست یا 3 تا سرپرست وزارتخونه کار کردم. یعنی ما با آقای صالح امیری شروع کردیم که خود سرپرست بود، بعد رسید آقای گودرزی که خب رأی آوردن، بعد از اون آقای قبل از آقای گودرزی آقای دکتر سجادی مدت بودن، حتی آقای شریعت مداری اومدن که معاون اجرایی رئیس جمهور بعد آقای گودرزی اومدن، بعد از میشه ایشون که رفتن کنار دوباره خب کار رفت به آقای سلطانی پر رسید، ایشون یه دوره بودن تا پایین دولت اول آقای روحانی، بعد دوباره برای دولت بعد دوباره آقای سلطانی پر انتخاب شدن و تا بعدش که من رفتم سرپرست فدراسیون شدن. یعنی میخوام به شما میگم اگر اجازه بدید با این نگاه اینجوری بگم که اصلا اون چیزی که من متوجه شدم چی هست. واقعیت اینه که آقای مهرانی، آقای ارمنده، این انتخابات فدراسیون اصلا فوتبال منفک میکنم و مثلا در این دوره اخیرش که کلا نقش وزارت ورزش و وزیر اینها رو در دوره آقای سلطانی فر حذف شد و همین هم مثلا خیلی اسباب دلخوری دوستان شده و تقریبا الان خب فوایدی داره، مضرراتی هم داره که حالا حتما شما راجبش حرف بزنید. ولی اون چیزی که من فهمیدم به طور ثابت، شما دیگه الان فکر کن فوتبال حالا میگم کنار بزنید که مثلا بهترین فدراسیون ها میتونه والیبال باشه، مثلا در اون زمان که آقای خسروی وفا بود جام بازان باشه، بدون تردید اگر وزیر و مجموعه وزارت و اون زمان سازمان تربیت بدنی نخواهد، نه فردی انتخاب میشود نه میتواند کار کند. یعنی راحتن این کارش اینی که میتونن مسیر بودجهش رو ببندن، کمک های فصل پنجش تعطیل بشه و واقعا با این گرفتاری های عمده ای که رؤسای فدراسیون ها از سالهای گذشته از مالیات و بدهی خارجی و داخلی و اینور اونور دارن، خیلی سخت سر پا بمونن. و بعدش هم چون قواعد نظام‌مندی نداره، آقای مهرانی من با تجربه 4 ساله اجرایی بهتون میگم بسیاری از فدراسیون‌های ما، فدراسیون اتومبیلانی متصوری که بسیار جامعه شریفی داره، ولی مثلا اینا رو تو رده‌بندی درجه 4 میبینن. اینها در واقع هیچ وقت تو موضوع حالا فدراسیون‌های جدی از نظر وزارتخانه یا سازمان وقت نبودن، حالا به هر دلیلی المپیکی نیستن، موضع قهرمانیشون ضعیفه. من میخوام حالا به اینجا برسم، تردید نکنید اگر چه در گذشته چه امروز وزیر ورزش و مجموعه وزارت ورزش مایل نباشد، همونی که شما گفتید، به هیچ عنوان فردی با همه آرام هم داشته باشه مثل خود بنده، مثلا فرض کنید از 48 رأی من 40 رأی راحت داشتم، ولی خب به راحتی میگن واسه شرکت نمیتونیم بکنیم و حالا یه دلیلی هم برش میگن. بنابراین این خیلی روشنه که وزارت ورزش و شخص وزیر در هر دوره میتوانند نقش تعیین کننده داشته باشد، غیر از 5 6 تا رأی حاکمیتی که در اختیارش هست، حالا غیر از اون میتونید تو خیلی از استانها هیئت‌ها مدیران کل. یعنی اصلا موضوع پیچیده‌ای نیست که بخوایم به جای دیگر برویم. پس بنابراین و قاعدم این هست، من در همین دوره‌ای که خدمت شما بودم با 4 وزیر ورزش کار کردم، یعنی آقای سلطانی پر شروع شد، آقای امید سجادی رسید، آقای کیومرث هاشمی و نهایتاً هم آقای دنیامالی. برای هر وزیری که من اولین کاری می‌کردم، این رسمش هم هست، همه هم همین کار می‌کنه، اولین کاری می‌کنم میرم اونجا برای تجدید عهد یا ما خدمت شما هستیم مایلید ما کار ادامه بدیم یا نه، اینو بدون تردید بهتون بگم. و ایشون خب نظر میده میره مطار. واقعیتش اینه که این نکته رو باید وزارت ورزش بدونی که تشکیلات در اختیار خودشه و واقعا ایشون وزارت ورزش به معنای واقعی متولی ورزش. آقای مهران اینم به شما بگم، موضوع انتخابات و اینها روکش کار هست، لایه زیرینش اینه که یک در واقع استیلایی باید باشد، یعنی اصلا نهاد عمومی غیر دولتی و نمیدونم انتخابات و اینها خیلی این روکش کار هست. چه در زمان سازمان تربیت بدنیش، من خاطرم هست در انتخابات معروف فدراسیون کشتی که مرحوم یزدانی خوردن میخواستن برن آقای فیروزپور بود و اینا، نمیدونم خاطرتون هست اون زمان آقای خادم بود و اینها، یعنی همون زمان هم یهو سازمان تصمیم میگرفت یا وزارت ورزش کنونی تصمیم میگرفت نفر باشه، به انهای مختلف بالاخره حرف خودش رو به کرسی میشد. یکی از این جهت خاطر شما جمع که ما ببینیم کجا هستیم و چیکار میکنیم، با این الفاظ گرفتار نکنیم خودمون، نمیدونم انتخابات
آزاد. حالا من دقیقاً سوالی که ابتدای برنامه هم این رو مطرح کردم رو به این شکل میخوام تکرار بکنم که نظر جناب عالی رو جویا بشم. وقتی که با همین تفاصیلی که اشاره فرمودید به درستی اختیار دست وزارت ورزش جوانان هست، چرا وزیر محترم ورزش دغدغه این را دارد که در دوره اتمام ریاست یک رئیس در یک فدراسیون در بازه زمانی 4 سال او کنار برود و سرپرستی تعیین بشود؟ اگر نگرانی این هست که یک رئیس خدای نکرده بی‌کفایتی این شانس رو داشته باشد که بدون کنار رفتن و تعیین سرپرست مجدد در انتخابات حضور پیدا بکند و رئیس شود، وقتی که این اختیار رو وزارتخانه دارد که مانع از حضور او در انتخابات بشود، اساسا فلسفه تعیین سرپرست زیر سوال میره و این نقض غرض محسوب میشه. آیا موافق این مطلب هستید جناب عالی یا خود؟
من سوال شما رو پاسخ خواهم داد، من مورد خودم رو به شما بگم. من حدود 11 ماه پیش خدمت آقای وزیر رفتم. آقای دنیاوالی به نظر من میتونه یه فرصت برای ورزش کشور باشه، ولی به نظر مشاورین بسیار کارکشته تری میخواد. ببینید یه وقت مشاور داریم، یه وقت از مجری عوامر داریم، اینها با هم فرق میکنه. من به نظرم ایشون با توانایی که داره میتونه با مشاورین بهتر خیلی بیشتر به ورزش کمک کنه. در اون زمان من خدمتشون رسیدم، توضیح هم دادم که آقا من زمانی کارمند سروسیما بودم. حالا میگم چرا من اونجا هستم. من در سال 402 آقای ارمنده بازنشسته شدم در سازمان سروسیما، دقیقا وسط ریاست ما در اون فدراسیون موتور سواری اتومبیلانی بودن. چه من خودم منتقل کردم به وزارت ورزش. فکرم هم این بود که خب اینجا دورم تموم شد، یه دور دیگه میگه بودیم تقریبا کار کارمندی ما از این باب تمام میشه. بهشون گفتم تمام امروز کارمند شما هستم، اگر نظرتون هست ما اونجا ادامه بدیم بفهمین، اگر نه باز بفهمین چیکار کنیم که وضعیت رو همونجوری جلو ببریم. میگه بالاخره فرض بفهمین یه امانتی. ایشون خیلی اظهار محبت کردن، همین الان هم به من محبت دارن، لطف دارن، همیشه با احترام. خدا شما باید بمانید در اونجا کار ادامه بدید، در انتخابات شرکت کنید و رقابت فضا این بود، یعنی میخوام به شما بگم. بعد خب ما رفتیم جلوتر. من میدونید قانون این هست، یه دونه در واقع دستور عمل وثاقت و امانت هست که 120 روز مونده به پایان دوره رؤسای فدراسیون‌ها اقدام به ثبت نام میکنه. همین کار برای تنیس شد، برای ووشو شد، برای چندین فدراسیون دیگه شد. ما هم همین کاری کردیم، اجازه گرفتیم از معاونت قهرمانی وزارت ورزش، یعنی همینا مکتوبها، آگهی روزنامه کردیم، شروع کردیم به در واقع اطلاع رسانی و ثبت نام شروع شد. در روز پنجم یا ششم ثبت نام بودی و دبیر مجمع که دبیر فدراسیون بود من زنگ زدم، من ماموریت دادم و وزارتخونه تماس گرفتن که آقا ثبت نام متوقف شد. خب حالا شما تصور کنید یک رئیس مستقر اعلامم کرده کورس رقابت هم مثلا میخواد بره. من هرچی تماس گرفتم، صحبت کردم با خودیشون با دیگران که آقا بالاخره این رو بدید ثبت نام بشه، مثلا من نمیذارید کنار یا اصلا چرا به اینجا رسیدید. خب ما اول یه فضای دیگری بود. ما با اجازه شما ثبت نام رو ادامه دادیم، یعنی 5 روز هم پیش رفتیم. خب این یه خورده برای بالاخره مجموعه دوستان خوشایند نبود. من عمل به قانون کردم و دوستان ما و کارمون تماشا مثل بقیه فدراسیون ها، مثل اسکی، مثل بدنسازی، مثل نجات خریر، مثل بفهمید پزشکی ورزشی، همینا که ثبت نام کرده بودن گذاشتن اونجا. منتها خب یه خورده به نظر من البته به شما میگم اون طبقه چهارم تا طبقه دوم خب خیلی اتفاقا میفته. به نظر من یه مقدارم فضای گفتمانی رو به هم زدن، نگاه سختری به ما صورت گرفته. خب این حتمی کم لطفی شد در واقع و هیچ گفتن آقا سرپرست میذاریم. یه دفعه من پرسیدم خود دلیل چیه، مجامع جهانی رو سوال مثال زدن و گفتن که آقا مثلا الان میگم رئیس فدراسیون جهانی که نمیذارن کنار، یا حتی در حد ریاست جمهوری شما دیدید دیگه رئیس جمهوری که مستقر هم در کشور خودمون کنار نمیذارنش که نفر دیگری بیاید که همونشون وارد انتخابات دور بعدش هم میشه که معمولا هم رأی آورده. اینی که ایشون یا من واقعا این نگاه این بود که آقا ما برای اینکه مفهوم به نام عدالت زیاده بشه ما باید سرپرست بشیم و همین کارم شد دیگه. در واقع در اسفند پارسال یه هفته بعد از اینکه ما دورمون تموم شد سرپرست مطمئن تشریف آوردن. در واقع ایشون همه کار کردن به جز انتخابات، یعنی افتادن توی نظام. چهار سال گذشته ما چیکار کردیم، حسابمون چی بوده، اصلا معلوم بود فضای اون فضای خاصی میگن دوستانه ای نیست، این چی بوده اون چی بوده، این ور رفته اون ور رفته. یعنی من تا احساس کنم مثلا شاید بخاطر اینکه ما نواد سخت نام ادام میدادیم فضا برای خودم دارم تجربه همون میگم و سخت. بازم من همون جه گفتم خب آقا این مشکلی نیستی بلاخر ما که حساب اون پاک. 5 ماه 6 ماه همینجوری پیش رفت و اون اتفاق ناخوشایند افتاد در پیست اتومبیلانی. همکار عکاسمون بر اثر تصادف جانش از دست داد. یعنی میخوام بگم اینا همه صدماتی که میتونه ایجاد بشه. بعد رفتیم برای فرایند ثبت نام. ثبت نام گفتن روی سامانه خود وزارت ورزش انجام میشه. خب به نظر من کار خوبیه، ولی خب میتونن فدراسیون انجام بدن که در واقع اسناد بمونه. از این نظر من داشبوردش رو میپذیرم، خیلی هم خوبه. بارگذاری کردیم، همه کارمون هم کردیم. بعد اونجا خب آقای مهتانی صدام دارید من
بله.
میدونید اونجا ظاهرا دو مرحله داره طبق همون وثاقت و امانت. تو وثاقت و امانت در مورد شرایط کاندیداها جالب اون 120 روز شما قبول نمی‌کنی، ولی مثلا میری ماده بعدش رو که نوشته آقا برای چه کسی میتونه رئیس فدراسیون بشه باید 5 سال سابقه مدیر کلی داشته باشه، اونو میپذیریم. خب منم ثبت نام کردم، سابقه هم گذاشتم 5 سال که خیلی بیشتر از اینکه شاید 14-15 سال بود. حالا من سابقه سازمانم هم نمیگم، فقط هم وزارت ورزشش رو اشاره کردم و فدراسیون. و جالب من گفتم این مرحله رو دیگه ما رد میشیم دیگه، میریم مراحل صلاحیت‌های دیگر با روز اول هم با زنگ زدیم با 10 نفر ثبت نام بود، 4-5 نفر که خب نداشتم 5 سال موقع که دیگه من برای خودم فکر رئیس مستقر بودم من دیگه، من گفتم قبول شدم تموم شد دیگه. بعد یه جلسه گذاشتم برای افرادی که معترض بودن. خیلی جالبه به شما میگم، فرد یک نامزدی یک برگه کاغذ بدون مهر کپی برداشت آورده که آقا من 4 سال 5 سال سرمربی تیم ملی بودم که اصلا به لحاظ فنی هم چه اعتباری نداره، ایشون رو پذیرفتم بدون تحقیق بدون همه چیز. منی که با این سابقه بودم یه بودم اسلام نیست و هر جام نامه زدیم که آقا بالاخره مشکل ما رو به ما بگیم که دیگه حق شهروندی ما مثلا سابقه هم خوب نبوده فلان. یک نفر تا امروز سمت من شما اصلا جواب نداد.
جناب ناظمی عزیز، حالا در رابطه با شما که اصلا سابقه مدیر کلی هم به قول معروف نیازی نیستش که اون رو مد نظر قرار بدن، چون فردی که رئیس فدراسیون هست و به صورت منطقی و عقلانی پذیرفته شدنی هست که خب این فرد سابقه مدیریت داره دیگه، این اصلا دیگه نیازی به سوابق دیگری نیست. اما اون چیزی که به نظر میرسه که شاید به عنوان یک دغدغه امروز جز مطالبات جامعه ورزش باشد همین بحث شفاف سازی. خیلی از عزیزان مسئول در ورزش کشور از گذشته تا امروز رمان کردن که خب شفاف سازی یکی از برنامه‌های ما هست، اما ما نمیدونیم که وقتی فرد یا افرادی به هر دلیلی محرومیت‌هایی براشون در نظر گرفته میشه و جامعه ورزش سوال می‌کنه که آقا علت چیه، عنوان می‌کنن که حفظ آبروی افراد. من تصور می‌کنم که از قضاوت دیدگاه منه، از قضا وقتی که ما یک چنین توجیهی برای کنار گذاشتن آدم‌ها داریم و میگیم که آقا ما شفاف‌سازی نمی‌کنیم برای حفظ آبروی افراد، اتفاقاً افراد رو به نوعی حالا بالا نسبت جنابادی کدی دارم عرض میکنم بیاورو داریم میکنیم، یعنی که یک مسئله هست و این مسئله در حقیقت در ارتان میچرخه که این مسئله چه میتونه باشه، موارد متعددی میتونه باشه، در حالی که اگر واقعا ما به دنبال شفاف سازی باشیم در حوزه ورزش چه ایرادی دارد که اگر که مشکل یا مسائلی در رابطه با نحوه کارکرد هر فرد حتی سرمربی یک تیم ملی سرمربی یک باشگاه وجود دارد، ما این رو به صورت خیلی مشخصی عنوان بکنیم و در حقیقت مانع از این تشدید بشیم، مانع از به هر حال بروز گمانه زنی هایی بشیم که از قضا میتونه به آبروی آدم ها لطمات بیشتری رو وارد بکنیم. جناب عالی در این خصوص چه نظری دارید؟
بعد خب این حرف درستیه، ببینید بالاخره این که در ابهام موضوعی بماند که خب بازار شایعات داغ میشه و اون فردم ناچار و توی این فضا ببینید شما بالاخره من خودم مثال میزنم که افتخار داشتم من 16-17 سالم بود سال 67 وارد سازمان صدا و سیما شدم، کارم هم از کرمان شروع کردم اونجا و تا امروز که خدمت شما بالاخره امروز هم 55 سالم، یه خورده آبروی پیش مردم و بالاخره جامعه ورزش جمع کردیم. وقتی برخورده اینجوری میشه و حالا مواردی هست مثلا اینا به نظر من جالب نیست، میگم یه وقت هست ما همون اول میگیم آقا ما دوست داریم با این افراد کار کنیم، وقت هست میگیم نه دوست نداریم با این افراد کار کنیم. این راحتر من که اول کار گفتم به شما در عالی ترین فدراسیون ما که بفرمایید کجا بگیم مثلا والیبال هم هست، تا این تشکیلات نخواد باش کار کنه دائم توی چش و قرص هست، من اشتباه نیاز به این کارها نیست، خیلی ساده تر میتونیم کار انجام بده و من این رو حق به اون دستگاه در واقع اداره کننده ورزش میدم. متو این که شما ببینید مثلا برای همین سرپرست یه روز میگیم آقا سرپرست نمیتونه تو انتخابات شرکت کنه، بعد یه ده هفته بعدش میگیم که نه نانی راه خوبی هستن میتونن تو انتخابات هم شرکت کنن، یعنی بعد دوباره یه هفته بعد یه چیز دیگه میگیم. ببین این یعنی داستان به همین پس نظام قشنگ نیست، خیلی شفافیت خیلی راحت، بعدش هم اینجا ما نهادهایی داریم که بالاخره بررسی صلاحیت بکنن، تعارف که ندارن که خیلی مشخص میگن فردی هم اگر مشکلی داشته باشه خودش اینقدر آگاه هست به خودش که کجا وارد شه کجا نشه، اصلا این شده بر براحت آدم هست. من یه موضوع دیگه بهتون بگم، اینم توی گفتارها میشینم و اصلا این بود که رئیس فدراسیون که مستقر هست چون رؤسای هیئت رو خودش میذاره و احیانا کمیسیون ها رو خودش مشخص میکنه، درش اینجا عدالت از بین میره دیگه، بقیه افراد چه کنن اونها چه کنن، خب این شد حتی بدی نباشه، ولی موضوع اینه که شما یهو این وضعیت هم که به وجود میاری حالا تو بخشای دیگه چون دارم کمیسیون ها شده مثلا بابت میشه من کمیسیونی که مهماه پارسال با اجازه وزارتخانه ثبت نام کردیم افرادی انتخاب شدن تو مجمع آذر ماه پارسال ما شرکت کردن، یهو خب همینا باید میمدن توی انتخابات این دوره هم این چما پا را ملغا کردن، مشخصا نکردن، همین هم امکان پذیر نیست. یعنی شما ببینید یه عضو نمیتونه کمیسیون ها را از بین ببره. نمیدونید همش، یعنی میخوام به شما بگم مواردی که توش آیین‌نامه ها و چارچوب ها بهتر رعایت بشه و نمیشه، همون هم دوباره از بین میره. یعنی اولا نشان دهنده اینه که ما مثلا تصمیم گرفتیم این نفر دیگه بیا، ما میگم دیگه نیازی نیست، همه ماجرا نیست. اولا میتونیم همه انتخابات برای فدراسیون خیلی المپیکی جمع کنیم، همون کاری که الان فدراسیون پزشکی ورزشی شد. آقای مهتانی در همون دوره‌ای که ما ثبت نام کردیم، آقای دکتر نوروزی عزیزم ثبت نام کرد، آقای دکتر نوروزی کد سرپرستیش 15 روز طول کشید، آقای دکتر مسجدی بلافاصله انتخاب برگزار شد، خودش هم بود با همون وساقت امانت با همون 120 روزی بود، ما تا 15 روز طول کشید. ما رو بقیه رفت رو 9 ماه و 5 ماه و 4 ماه و رسید به اینجا که شما دارید میبینید. بعدش هم واقعیتش خوب نیست، مثلا در شخصیتی نیست. مثلا من گفتم برو وایسا اونجا، قبل وایسا تا فلانی رو ببینید، فلانی رو ببینید، مثلا در شهر مثلا مجموعه نیست. ما واقعا چیکار می‌خوایم بکنیم؟ آدم خیلی سال‌ها کار کردن بزرگ داشتن. من حالا بحث ما که فدراسیون المپیکی نبودیم چون خودمون داریم، ولی الان برای فدراسیونی که بازی‌های ناگویا رو داریم، بازی‌های دیگر رو داریم، ببینید تعارف چه نداریم. اگر ما بزن وضعیت این تشخیص سوالی آینازی آدم کارآمدی است میتونه کار ادامه بده. بله. مثلا چه اشکال داره ازش حمایت کنیم؟ یه وقت میگم آقا کارآمد نیست، ما مثلا آقای مازیار مهرانی کار ادامه بده. بیایم ازش حمایت کنیم و اون آدم بشه. ولی به نظر من اینقدر ساختارا رو به هم نریزیم. ببینید در کجاست آقای مهرانی؟ من رفته بودم یکی از میرفتم یه اجلاسای جهانی به عنوان نماینده ایران، افتخاری بود میرفتم.
صحیح.
یه آقایی بود از کشور عمان میومد، عمان در نه در اتومبیلی و نه در موتور سواری یه دونه ورزشگاه نداره.
ماجی جان من عذرخواهی میکنم صحبتاتون رو قطع میکنم چون وقت برنامه‌مون داره.
من یه جمله آخرام بگم.
ممنون میشم. ممنون میشم.
ایشون 25 سال رئیس هم فدراسیون ورزشیش بود هم غیر ورزشیش بود. ما باید تو این فاصله ها تو این فرصت ها رو بگیریم. ما تو نیستیم شیشتا کرسی جهانی بگیریم خود ما بریم اونجا، ولی خب مجموعی هم که بیرون نشسته هر دو سه سالی یا چهار سالی یه آدمی رو میبینیم میرزه رو همونجا اصلا جمع کنم. آقای مهرانی ما واقعیتش اینه، اگر قوانینی میذاریم، ساختارهایی میذاریم، اساسنامه داریم، دستور عمل داریم، مجمع رو به عنوان عالی ترین رکن فدراسیون میشناسیم، باید به این احترام بذاریم. یه وقت نه میگیم آقا ولش کن، این به نظر من خیلی بهتره که بگیم آقا نظر ما اینه که اینجوری اتفاق بیفته، این بهترین کاره. و دیگه هم نریم توی بحث دیگه که هم خودمون اذیت کنیم هم دیگران.
درود بر شما. درود بر شما. خیلی خوشحال شدیم صداتون رو.
خیلی متشکرم آقای مازیار ناظمی عزیز از کارشناسان خبره در ورزش کشورمون و همینطور رئیس سابق فدراسیون اتومبیلرانی و موتور سواری که لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. خوشحال شدم صداتون شنیدم. ان شاءالله موفق و سربلند باشید. شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خب ماجر مهرانی عزیز دقایق پایانی است، فرصتم کمه، صحبت‌های پایانی و جنبندی شما رو بشنویم، خواهش می‌کنم.
بله تشکر می‌کنم. اون چیزی که به نظر می‌رسه در این برنامه بیشتر پررنگ بهش نگاه شد این هست که هدف اصلی ما از فراسامان دادن به فدراسیون‌های ملی باید ادامه و تداوم برنامه‌های آماده‌سازی باشد، چرا که اعتقاد دارم که حتی در ظرف 12 ماه هم نمی شود از یک فدراسیون نوپایی با یک رئیس جدید و افرادی که مشخص نیست بر چه اساسی منصوب می شوند در پست‌های مختلف فدراسیون های ملی توقع معجزه داشت. و به هر حال این قصه سر دراز داره. امیدوار هستم که ما در ادامه بتونیم مطالب بیشتری در این خصوص خدمت دوستان عزیز شنونده ارائه بکنیم.
بسیار سپاسگزارم مازیار مهرانی، لطف کردید. انشالله که همیشه سلامت و موفق باشید. بعدی بیشتر از این مصدقات میشیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب این بود برنامه امروز همیشه با ورزش که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. زمان زمان خدافظی است. به اتفاق سرکار خانم نشیبا صدابردار محترم برنامه‌مون، احمد فضلی در واحد هماهنگی و ارتباطات و علیرضا طاهری سردبیر تهیه‌کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار پایان برنامه.
درود به همه شما شنوندگان محترم رادیو ورزش، شبتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید، مردم شریف و شجاع ایران. انصافا شجاعت شما ایرانی‌ها رو هر جای جهان که میشنویم به خودمون افتخار میکنیم، از جمله سرکار خانم مهدیه اسفندیاری که در فرانسه بازداشت شدن. شجاعت زن ایرانی در قامت مهدیه اسفندیاری بذر امید رو در قلب ظلم و ستم کاشت. صدای او مرهمی بر زخم‌های جامعه است که انصاف رو سرمایه می‌خواد و پشت دیوارهای سرد بی‌عدالتی نور حقیقت رو جستجو می‌کنه. درود بر مهدیه اسفندیاری و ما ملت ایران حامی این شیرزن ایرانی هستیم. همراه ما باشید، در کنارتون هستیم از پخش رادیو ورزش.
دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می‌دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. سرزمین همت جوانان.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96 90 همیشه همراهت. توی شلو
سریع و راحت
تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل،